از سر آغاز میشه.
اخبار از آزادی رادیو لومړنۍ خبرونه وی پر راتلونکي کال کې.
راتلونکي کال کې بله. خب نخست از همه مشروع اخبار جهان از احمد آرمان میشنویم.
طی 6 ماه اخیر اضافه از 500 نظامی آمریکایی در عراق کشته شدند. ترکمنستان تهدید کرده است که جریان صدور گاز به اوکراین را امشب قطع خواهد کرد. و به اثر وقوع حریق بزرگ در یک کلاب شبانه در پایتخت ارجنتین 175 تن کشته و صدها تن جراحت برداشتند. مشروع اخبار 6 ماه آخر 2004 میلادی برای نیروهای آمریکایی مستقر در عراق مرگبارترین ماهی بود است که تای آن 503 سرباز آمریکایی جانهایشان را از دست دادند. خونین ترین حوادث در 6 ماه رویداد حکومت موقت عراقی تحت تسلط نیروهای آمریکایی در آن کشور ایجاد شد. ماه نوامبر نیز برای نیروهای آمریکایی پر از مرگ و میر بود. در این ماه در مجموع 141 نفر از کارمندان خدماتی شامل در اردوی آمریکا کشته شدند و نبردهای خیابانی جنگجویان عراقی با نیروهای آمریکایی در شهر فلوجه نشان دهنده مقابله شورشیان با این نیروها بود. در ماه دسامبر شمار تلفات سربازان آمریکایی به 75 تن رسید که 14 تن از آنان در اثر عملیات انتحاری یک فرد مظنون به عضویت در شبکه القاعده در یک پایگاه آمریکاییان کشته شدند. این حملات نشان دهنده حمله مستقیم بر آمریکاییان در این کشور بود. همچنان 67 سرباز آمریکایی در ماه اکتبر، 87 تن در ماه سپتامبر، 75 نفر در ماه آگست و 58 تن از آنان در ماه جولای در عراق به قتل رسیدند. مقامات اوکراین در مقابل تهدید ترکمنستان برای قطع جریان گاز به اوکراین، مذاکرات فوری را با مقامات ترکمنستان شروع کردند. ترکمنستان تهدید کرده است که جریان صدور گاز به اوکراین را تا نیمه امشب قطع خواهد کرد. اوکراین نیمی از انرژی گاز خود را از ترکمنستان تامین می‌کند. وزیر خارجه ترکمنستان در این باره گفت که این اقدام انگیزه سیاسی ندارد، بلکه هدف از آن توافق دوباره دو طرف بر سر ادامه صدور گاز به اوکراین است. وزیر خارجه ترکمنستان همچنان گفت که صدور گاز برای مدت کوتاه بر روسیه هم قطع خواهد شد که علت آن به گفته وزیر خارجه ترکمنستان یک رشته مشکلات تکنیکی است. گزارش ها کیست که اساساً ترکمنستان در نظر دارد قیمت 1000 متر مکعب گاز خود را که فعلا در برابر 44 دلار به فروش می رساند، پس از این قیمت آن را به 60 دلار در 1000 متر مکعب افزایش دهد. فاجعه اخیر در جنوب شرق آسیا فضای مراسم جشنهای آغاز سال جدید 2005 میلادی را متاثر ساخته است. آخرین گزارش ها کیست که در آبخیزی اقیانوس هند 125 هزار تن کشته شدند. انتظار می رود برافروختن شمع و اجتماعات دعای شب به یاد قربانیان این حادثه جای محافل معمول پایان امروز را که آخرین روز سال میلادی است بگیرد. اندونزیا که بیش از 80 هزار نفر از شهروندان خود را در این فاجعه از دست داده است، امروز اعلام داشت که به هدف فراهم آوری کمک‌های عاجل و بازسازی مناطق آسیب دیده، هفته آینده میزبان اجتماع سران کشورهای جهان خواهد بود. کارشناسان میگویند که ده ها هزار نفر از بازماندگان این فاجعه با کمبود مواد خوراکی، آب آشامیدنی صحی، ادویه و مواد سوخت مواجه هستند. مقامات در بونس آیرس پایتخت ارجنتین میگویند که حداقل 175 نفر در نتیجه آتش سوزی در یکی از کلاب‌های مزدحم شبانه در بونس آیرس کشته شده و بیش از 300 تن دیگر مجروح شدند. آتش سوزی اواخر دیروز انگام اجرای یک نمایش روی داد و حاضرین به خاطر نجات از آتش سوزی به سوی درهای خروجی سالون هجوم بردند. مسئولان میگویند که فعلا هم معلوم نیست که علت آتش سوزی چی بوده، اما به نقل از شاهدان عینی گفته شده که سقف سالن نایت کلاب ممکن است به وسیله شعله‌ای که در حین نمایش به بالا پرتاب میشد آتش گرفته باشد. مقامات ارجنتین میگویند حدود 2000 نفر در سالن نایت کلاب گرد آمده بودند. یک سخنگوی نیروهای آمریکایی میگوید که سربازان آمریکایی یک حمله سنگین شورشیان عراقی بر یکی از مواضعشان در غرب شهر موسل را دفع کردند. شهر موسل در شمال عراق موقعیت دارد. سخنگوی نیروهای آمریکایی شمار تلفات شورشیان در این حمله را 25 نفر ذکر کرد و گفت سربازان آمریکایی خواستار کمک هوایی شده بودند. شورشیان عراقی با استفاده از توپ، راکت انداز و اسلحه سبک موضع آنها را مورد حمله قرار داده بودند که در نتیجه 15 سرباز آمریکایی جراحت برداشتند. یکی از سربازان مجروح در شفاخانه جان داده است. از سوی دیگر پالایشگاه نفت در منطقه دوره در بغداد نیز با اثر پرتاب هاون از سوی شورشیان آتش گرفته است. یک مسئول وزارت داخله عراق میگوید عملای اطفائیه تلاش داشتند زبانهای بزرگ آتش را کنترل کنند. پایان مشروع اخبار.
مشروع اخبار جهان را از احمد آرمان شنیدید. اینجا رادیوی آزادی است. گوینده ایتان قادر حبیب با همکاری تکنیکی طاهر روشان در بقیه این ساعت از رادیوی آزادی با شماست. همکتای آن از فاجعه عظیم روز یکشنبه گذشته در سواحل بحر هند مشنویم که اینک شماره تلفاتان از 125,000 فراتر رفته است که جای برای تجلیل معمول در مراسم آغاز سال نو به خصوص در بخش عمده آسیا باقی نمگذارد. مطلب در زمینه و همچنین از مشکلات مهاجرین افغان در ایران میشنویم.
منتها اینا هم دلائل داره جمهوری اسلامی ایران که اینا چون فاقد مدرک هستن و اینا مهاجر نیستن، این کارگرای موسمی هستن که به خاطر کار میه.
کنسول افغانستان در شهر مشهد در زمینه میگوید
که نقض سریع این توافقات از که همیشه بین صورت سه جانبه منعقد میشه.
و همچنین مصاحبه داریم با مسئول وزارت عودت مهاجرین افغانستان در سفارت این کشور در تهران.
منتها اینا هم دلائل داره جمهوری اسلامی ایران که اینا چون فاقد مدرک هستن و اینا مهاجر نیستن، پناهنده هستن، این کارگرای موسمی هستن که به خاطر کار میه.
علاوه بر تفصیل این مطالب و گزارش های دیگر را نیز خدمتتان تقدیم خواهیم کرد. با ما باشید. و در آغاز، از روز هاست که با گذشت ساعت شمار قربانیان زلزله روز یک شنبه در بحر هند که امواج بزرگ بحری را سبب شد رو به افزایش بوده است. به همین تناسب کمک های جهانی نیز با افزایش ارقام و معلوم شدن سطح گسترده فاجعه افزایش یافته است. در زمینه مطلب را همکارم عنایت شریف برایتان تقدیم می دارد.
در میان کادرهای سرشناسی که در هفته گذشته
با عرض معذرت از چند ثانیه تأخیر، سرمنشی ملل متحد کوفی انان از جامعه جهانی خواست که برای کمک به قربانیان فاجعه بزرگ اخیر در جنوب شرق و جنوب آسیا با هم یک جا شوند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در پاسخ گفتند که آنان مقدار کمک‌های خود به مصیبت رسیدگان را افزایش می‌دهند. برتانیه اندازه کمک خود را از 30 میلیون دلار به 95 میلیون دلار بالا برد و بانک جهانی که 250 میلیون دلار کمک را متعهد شده بود آن را دوچند ساخت و به 500 میلیون دلار رسانید. سرمنشی ملل متحد ازدیاد در کمک ها را ستود، اما افزود که باز هم به مساعدت های بیشتر نیاز است. قرار است به روز 11 جنوری در ظرف کمتر از دو هفته کنفرانس کشورهای کمک دهنده و قربانیان این سانحه بزرگ در اندونزیا دایر شود. ضمناً یک هیئت آمریکایی به ریاست کولن پاول وزیر خارجه ایالات متحده و همچنان گورنر ایالت فلوریدا جیب بوش برادر رئیس جمهور آن کشور روز یک شنبه به جنوب آسیا مسافرت کنند تا نیازمندی های بشری را در آنجا بررسی کنند. سرمنشی ملل متحد گفت آنچه رخ داده فاجعه است که در نوع خود سابقه نداشته است و از آن رو کمک بی سابقه جهانی را نیز به مصیبت رسیدگان آن ایجاب می کند. او گفت تأثیرات ناگوار فاجعه دراز مدت و دیرپای خواهد بود. سریلانکا یکی از کشورهایی است که از رهگذر موجهای طوفانی بحر که زاده یک زلزله بسیار بزرگ در بحر هند بود ضربه دیده است. مقامات سریلانکا شماره تلفات را بیش از 27,000 گفته بودند، اما برخی مناطق سریلانکا زیر تسلط جدایی طلبان تامیل در آن کشور است. امروز تامیل های سریلانکا گفتند که 14,000 تن تنها در مناطق تحت کنترل آنها به هلاکت رسیدند. این ارقام شماره تلفات را حتی از 135,000 نفر نیز بالا برد.
اما هنوز هم بیمه آن هست که این ارقام بالاتر برود، زیرا هنوز هم مناطق دوردستی هستند که عمله نجات و حداقل کارکنانی که اجساد را جمع‌آوری و شمارش کنند به آن مناطق نرسیدند. ضمناً سانحه زلزله و طوفان در مناطق آسیب دیده از یک سو کمبود و یا نبود آب آشامیدنی و غذا را باعث شده و از سوی دیگر وجود اجساد در میان آب و اجساد دفن ناشده در سرک‌ها و محلات احتمال شیوع امراض کشنده ساری را بار آورده است که ضرورت کمک‌های وسیع را هرچه عاجل‌تر و اضطراری‌تر می‌سازد. در غیر آن بسیاری از مصیبت رسیدگان به آب و غذا و به سرپناه و زخمی که به جا ماندند به زودی در صف قربانیان حادثه قرار خواهند گرفت و فهرست کشته شدگان را هنوز هم بالاتر خواهد برد.
از نیاز به کمک های جهانی با کشورهای ساحلی مصیبت زده در اصل زلزله روز یک شنبه در بحر هند از عنایت شریف شنیدید. با گزارش های داخل افغانستان برمیگردیم و گزارش را میگیم که در آغاز برنامه برایتان معرفی نکردیم. هفته گذشته تعداد از کادرها و مقامات بعضی از وزارتخانه های افغانستان از سمت های دولتی خود استفاده دادند. یکی از این افراد عبدالحمید مبارز معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان است که میگوید به خاطر مخالفت با اعمال سانسور در رسانه‌های حکومتی استعفا کرده است. احمد بهزاد خبرنگار رادیوی آزادی در کابل با آقای مبارز و سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ گفتگوهای انجام داده که مسئله آن را در گزارش از او مشنویم.
در میان کادرهای سرشناسی که در هفته گذشته به 3 سال همکاری خود با دولت افغانستان پایان داده اند، عبدالحمید مبارز معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور میگوید علت کنارگیری وی از حضور در حکومت مخالفت وی با سیاستهای انحصار طلبانه و اعمال سانسور در رسانه‌های حکومتی است. آقای مبارز از روزنامه‌نگاران با سابقه افغان است که بعد از سقوط طالبان از پاریس به کشورش بازگشت و در وزارت اطلاعات و فرهنگ روابط صمیمانه‌ای را میان حکومت با روشن فکران و خبرنگاران مستقل به وجود آورد. آقای مبارز حالا میگوید نتوانسته است در برابر اعمال سیاست سانسور در رسانه‌های حکومتی غالب شود.
بحث آزاد در بین شخصیت‌های ملی و سیاسی و مذهبی افغانستان یعنی جهادی در تالار بین‌المللی مطبوعات صورت گرفت و او هم به ابتکار شخص ما ترتیب شده بود، ولیکن وقتی که آقای رئین میره برای تلویزیون بعضا نقاط از او را سانسور میکرد. بار دوم و طور مثال بحثی بود که بین زنان روشنفکر افغانستان و کاندیداهای ریاست جمهوری صورت گرفت و این بحث از نشر باز بود. بار سیوم ژورنالیست های افغانستان یک بحث آزاد در بین خود داشتند درباره انتخابات، جریان انتخابات، نتایج انتخابات، پیامد از او و ایرم نگذاشت نشست. به می قسم مداخلات روز به روز جاج دارد. من نتانستم که این سانسور را رفع بکنم و مطبوعات ما مثل که در آغاز شروع کردیم آزاد باشه.
عبدالحمید مبارز و دکتر سید مخدوم رحیم هر دو از چهره‌های تکنوکرات دولت افغانستان به شمار می‌روند که به خاطر دفاع از سیاست‌های لیبرالیستی یا آزادی‌خواهانه در عرصه فرهنگ و سیاست بارها مورد انتقاد گروه‌های مذهبی تندرو قرار گرفتند. آقای رحیم که عقیده دارد استعفای معین نشراتیش به خاطر فرارسیدن زمان تقاعد یا بازنشستگی اوست، می‌گوید هیچ سانسوری در رسانه‌های حکومتی افغانستان اعمال نمی‌شود.
این وزارت 3 سال است که به طور پیگیر و فوق‌العاده جدی به خاطر اعمال آزادی بیان و حفظ کرامت روزنامه‌نگاران کار کرده و در این راه هیچ نشده که لحظه فرو گذاشت کرده باشد. اگر آقای مبارز به این مناسبت استعفا کردن، من گمان میکنم که احتیاج به استعفا نداشتن، چون در این چند روز دوره خدمت آقای مبارز تکمیل میشه. گویا پیران سر خواستن که به این وسیله فیشن کنن، جلب توجه کنن.
با وجود اظهارات وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، منتقدین و مخالفین قانونی حکومت این کشور نیز در ردیف انتقاد کنندگان از رسانه‌های حکومتی قرار دارند. معین مستعفی وزارت اطلاعات و فرهنگ عبدالحمید مبارز در توجیه استعفای خود به مواردی اشاره می‌کند که همچنان آزادی بیان در افغانستان را تهدید می‌کند.
هنوز خودسانسوری در پیش نویسنده و در پیش ژورنالیست های موجود داره. هنوز دو چیز موجود است، یکی خود همو خوف و ترس است که از طریق بعضا زورگویا و تفنگسالارا اینا وجود داره، و از طرف دیگه وقتی که مطبوعات دولتی رو میبینه که ما از رای رادیو تلویزیون جز خبرهای کلیشه‌ای ما کدام چیز نمونه میتیم، یک انحصار نشراتی به نفع حکومت در رادیو تلویزیون دولتی که اگر رادیو تلویزیون پوبلیک باید باشه و ملی باشه یه اعمال میشه. ما طرفدار از این قسم سیاست نشراتی نبودیم، برای اینکه مدعیس مانعی داشتیم نمیتونستم کور از کلیشه بودن بکشم.
آقای مبارز از کمیسیونی یاد کرد که به دعوت وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان از سوی قوه قضایی این کشور وظیفه یافته است مطالب رادیو تلویزیون دولتی را قبل از نشر زیر نظر داشته باشد. وی این اقدام را خلاف قانون اساسی و قانون رسانه‌ها در افغانستان خواند. با این حال وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در حالی که تشکیل چنین کمیسیونی را رد می‌کند، اما مشورت با مقامات شورای علما را قبول دارد.
وزارت اطلاعات فرهنگ هیچ گونه کمیسیونی را در این راستا تشکیل نداده. صحبت‌های درباره برنامه‌های دینی در رادیو تلویزیون که باید بهتر شود در یکی از جلسات شورای علما داشتیم، و برای بهبود برنامه‌های دینی ما هم می‌تونم که کمیسیون ترتیب بدن، و در سایر زمینه‌ها هم اگر مشوره به ما بدن ما این مشوره را مسلماً به نفع مردم می‌دانیم.
سانسور و یا اعمال محدودیت بر خبرنگاران افغان از نگرانی‌های عمده ای است که بارها از سوی نهادهای بین‌المللی مدافع آزادی بیان مطرح شده است. حال با استعفای یک مقام عالی رتبه دولتی در اعتراض به سانسور، حکومت افغانستان در برابر آزمون دیگری قرار گرفته است. آقای مبارز گفت استعفای خود را به رئیس جمهور کرزی ارائه کرده است و تاکنون مقامات دولتی پاسخی به وی ندادند. احمد بهزاد، کابل، رادیو آزادی.
شنیدید که عبدالحمید مبارز معین وزارت اطلاعات فرهنگ میگوید به خاطر مخالفت با اعمال سانسور در رسانه‌های حکومتی استعفا کرده است. اما سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات فرهنگ افغانستان اظهارات آقای مبارز را در مورد اعمال محدودیت‌ها رد می‌کند. اینجا رادیو آزادی است. اخیراً از جانب مقامات ایران اعلام شد که مهاجرین افغان مقیم ایران دارای اسناد مهاجرت می توانند تا پایان سال 1384 هجری شمسی در ایران باقی بمانند. اما گزارش های در دست است که مامورین وزارت داخله ایران طی هفته های اخیر هزاران تن از مهاجرین افغان دارای مدارک اقامت را از کوچه و بازار و یا هر جای دیگر به اجبار به اردوگاه ها جمع آوری نمودند. به صدای دو تن از مهاجرین افغان در ایران گوش می دهیم.
وضعیت فعلی مشهد سه هفته اخیر بسیار واقعا خراب است. از مدرسه ها، از مسجد، از صف نانبایی، از من موتر، از هر جای خب نه مامورای ایرانی خب اینا رو میکشن در موتر ها مندازن، خب میبرن در یک جای است در شاندز میگن همینجی که میبرن، بعد اینا رو خب کلن در من یک کانتینر مندازن در یه هوای سردی که زیر صفر درجه است، بعد اینا رو توهین، تحقیر، بعضی ها سرش لوج، بعضی ها پایش لوج، بعضی ها خب کورتی نداره، خب بعضی هایی چم نداره، شب و روزی یک نصف نان میده برای یک نفر. خب مگه که جرمش ما افغان است؟ افغان بودن جرم است؟ صدای ما گوش کس نمیره که خب چی قسم هستن مهاجر شدن که جرم نیست، گناه نیست در یک کشور.
ما در اینجا مشکلات زیاد داریم، به علاوه تاخیر و آزار و حضیت و شکنجه، و حالا نمیدونیم که افغانستان جرم است یا مظلومیتی بیش از حد ما جرم است. بچه مدرسه ای را گرفتید که از مدرسه تعطیل شده بود، کیف مدرسه است دستش توسط مامورا دستگیر شدن و توسط ماشین برده شدن اونجا.
شکایت دو تن از مهاجرین افغان در شهر مشهد ایران بود. در زمین ساعت قبل گفت و شنودی داشتم با قاضی احسان الحق احسان، مسئول وزارت عودت مهاجرین در سفارت افغانستان در تهران، و از وی پرسیدم آیا تمدید اقامت مهاجرین افغان که برای یک سال دیگر از جانب دولت ایران اعلام شده بر اساس معاهده سه جانبه میان افغانستان، ایران و کمیشنری های عالی سازمان ملل متحد صورت گرفته است و یا یک تصمیم یک جانبه بوده؟ وی چنین گفت:
نه، این یک جانبه از طرف خود جمهوری اسلامی ایران شدند و دولت جمهوری اسلامی افغانستان و کمیساریا در این چی شرکت نداشتند.
گزارش های از قطع مهاجرین دارای اسناد روزانه از شهرهای مختلف ایران خصوصا مشهد و تهران جمع‌آوری میشن و به اردوگاه فرستاده میشن و بعدن با خشونت با اونا برخورد میشه و دوباره به افغانستان رد و مرز میشه. شما هم چنین گزارش های در دست دارین؟
نه ما خود خدمت شما عرض کنم که کسایی که در طرح شناسایی شرکت کرده و مدرک اقامتی در جمهوری اسلامی ایران دارن اون به نظر ما مشکل خاصی ندارن، اونا میتونن به جمهوری اسلامی ایران بمانن، منتها کسایی که به طرح شناسایی شرکت نکرده گزارشات به من رسیده از کرمان، رفسنجان، لواسانات روز پنجشنبه که تعداد زیاد از اینا دستگیر میشه و به اردوگاه ها برده میشه و از اونجا رد مرز میشه، که این مشکلات زیاد به هزارها نفر بروز به ما تلفن میکنه و زنگ میزنه و حضوری هم به سفارت به بخش نمایندگی میه، از این نگاه یکمی شاکی هستن. منتها اینا هم دلائل داره جمهوری اسلامی ایران که اینا چون فاقد مدرک هستن و اینا مهاجر نیستن، پناهنده هستن، این کارگرای موسومی هستن که به خاطر کار میه. پیشنهاد من همی هستن از طرف جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران که کسایی که به خاطر کار میه به جمهوری اسلامی ایران با یک مجوز و مجوز کار از وزارت امور اجتماعی اینا باید داشته باشه، که ما هم بین کار توافق کردیم که یک هیئت بلندپایه یا از جمهوری اسلامی ایران یا از جمهوری اسلامی افغانستان اینجا بیایه به می رابطه صحبت بشه که کارگرایی که میخواد به خاطر کار به جمهوری اسلامی ایران بیایه با یک مجوز باشه، که ما به این نظر موافق هستیم.
ما پیامای زیاد داریم از مهاجرین افغان خصوصا مقیم شهر مشهد که همه ایشان مورد لطکوب و توهین و تحقیر قرار میگیرن هر روزه.
شاید اون کسانی بوده باشد که ما قبلا هم خدمت شما عرض کردیم که فاقد مدارک هستن غیر و حساب خود جمهوری اسلامی که غیر مجاز و وارد خاک جمهوری اسلامی رو شدن، احتمال دارن بنا یک برخورد قانونی صورت گرفته باشد، چون اون مجوز نداره، با پاسپورت نامده و کدام برگه اقامتی اونا ندارن، احتمالش هستن که بنا یک برخورد از طرف جمهوری اسلامی رو صورت گرفته باشه.
گفته شنوده بود با قاضی احسان الحق احسان، مسئول وزارت عودت مهاجرین افغانستان در سفارت این کشور در تهران. به گفته وی مأمورین وزارت داخله ایران صرفاً با مهاجرین افغان برخورد داشتند که دارای اسناد اقامت در ایران نیستند. آیا همه مقامات افغانی در ایران به یک نظرند؟ بیایید که در زمینه به صحبت‌های کنسول افغانستان در شهر مشهد ایران انجینیر توریالای غیاسی در این موضوع گوش دهیم که طی مصاحبه با خبرنگار رادیوی آزادی بصیر بگزاد اظهار داشته است.
همیشه ما با یک سلسله برخوردهای چندگانه در قسمت امور مهاجرین از طرف مقامات جمهوری اسلامی ایران همیشه مواجه بودیم و که میتونیم بگوییم یک نوع پارادوکسایی را میبینیم که هیچ وقت به ما نتونستیم اونو حل بکنیم و با وجود از اینکه مذاکرات وقتاً فوقتاً در رابطه با مشکل حل از این مشکلات طرحهای ارائه شده، مسائل مطرح شده، ولی متاسفانه با کرسی ننشسته، یعنی ما نتونستیم یک دیدگاه روشن، یک سیاست روشنی را که یک جانب به اصطلاح از طرف مقامات جمهوری اسلامی ایران به ما رسما اعلام شده و بگن که ما همچی یک برخوردی را میخواییم اعمال بکنیم. ما هم شنیدیم که رئیس کل اتباع خارجی وزارت کشور ایران آقای حسینی اعلام کردند که تا پایان سال 84 تمدید شد حضورشان، اما میبینیم باز از یک طرف اعلام میشه اینطوری، از یک طرف دیگه بعد خب این یک پارادوکس به نظر ما است که این طرف بعد در سطح مشهد تقریبا دو سه هفته میشه که بیش یا بیشتر شاید گزارشاتی داریم که سطح مشهد با وجود از اینکه اسناد و کارتای آمایش به دست دارن مهاجرین جمع‌آوری میشن و به شکل به زور فیزیکی به اصطلاح مجبور میشن اینا، در حالی که توافقات سه جانبه همیشه تاکید بر داوطلب بودن بازگشت داره، که نقض سریع این توافقات از که همیشه بین به صورت سه جانبه منعقد میشه، اما ما نمیدونیم که تضمین به اصطلاح ضامن اجرای توافقات کی است. سازمان ملل هم آنچنان مسئولیت به دوش نمیگیره، دولت ما هم طبعا چون یک سلسله تغییرات با وجود آمده ما هم تلاش داریم که از طریق دولت مسائل مطرح شود تا ما این مشکلات نداشته باشیم، که خدای نخواسته سر مناسبات دو کشور و روابط حسنه که بین دو کشور وجود داره یک بار منفی با وجود نیاید. برحال این مشکلات وجود داره، ما ابراز نگرانی میکنیم از این طریق.
یک موضوع دیگه ایره که من میخواستم از شما پرسان بکنم، مسئله برخورد مامورین دولت ایران است. اساسا انتقاد اصلی روی برخوردها صورت بسیار خشین برخورد میکنن، اینا رو توهین میکنن. شما با عنوان یک نماینده رسمی و با صلاحیت دولت در مورد برخوردها چی میگین؟ آیا اینا حق توهین و تحقیر و برخوردهای خشونت‌آمیز دارن؟
نه خیر اصلا اصلا باید رعایت شما رعایت بکنن. من خواهش میکنم اگر همچو برخوردهای صورت گرفته باشه، گرچه اولین بار است که من زبان شما میشنوم و البته بعد از تحولات اخیر سال 80 به این طرف کلن در سطح مشهد و حتی پیشتر از او سال 79 ما شاهد بودیم اینجا برخورد مامورین پلیس نسبت به مهاجرین با مدیریتی را که اداره کل ادبا و همینطور نیروی انتظامی در سطح خراسان روی دست گرفته بود کاملا تغییر یافته بود. اصلا این مسائل دیده نشده بود، هیچ کسی شکایتی نداشت. بعد از این مدت ها این اولین گزارشاتی است که از برخورد خشن و بد و تعقیب تعوین آمیز تعدادی البته من یقین دارم که عموما همچنین برخورد نداره. تعدادی از پلیس و یا نیروهای انتظامی موظف در این مسئله را گزارش داریم، همونطوری که شما هم اشاره کردین به او، که امیدوار هستیم که این مسئله را مقامات جمهوری اسلامی ایران در نظر داشته باشند و ما هم اگر مستندن در پیدا بکنیم این مسئله را و همچنین یک برخوردهای را منعکس خواهیم ساخت و امیدوار هستیم که این مسائل روابط دو کشور و همینطور دو ملت تاثیر منفی میگذاره و ما طرفدار استحکام هرچه بهتر بیشتر و بهتر مناسبات بین دو ملت و دو کشور هستیم و امیدوار هستیم که نباید همچه یک برخورده مقطعی و موضوعی که انشاءالله همه این مسائل حل میشه. لذا امیدوار هستیم که مسائل احساس نکنن که این مردم جا خوش کردن و برخورد توهین آمیز شد و مشدیدن این مسئله را به اصطلاح اعتراض دارم. من بازم از مردم ما خواهش میکنم بیان تصمیم بگیرن که کشورهای بیگانه را تخلیه بکنن، از جمله کشورهای همسایه را. چی ندارن؟ بمون نادنداری خودشان بسازن و کشورشان را بسازن، آباد بکنن و کمر همت بسته بکنن. خواهش ما از مردم ما ایست که تصمیم بگیرن و ترک بکنن کشورهای خارجی را و خصوصا ایران و پاکستان و خصوصا ایران.
چرا خصوصا ایران اینجوری هستیم؟
خب چون ما اینجا هستیم هر روز واقعا رنج میبریم. مشکلات عدیده وجود داره، برخوردهای گوناگونی وجود داره. واقعا شما اگر جای ما باشین شما یک حالت دیدین، ما با انواع مختلف مسائل مواجه هستیم که واقعا جز درد و عشق ریختن برای حال از این مردم دیگه هیچ چیز آدم جوابش داده نمیتونه.
گفته شنوده بود با توریالای قیاسی سرکنسول افغانستان در شهر مشهد ایران در مورد برخورد مامورین پلیس ایران با مهاجرین افغان در شهر مشهد. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. در نیمه امشب سال نوین میلادی نخست در آسیا آغاز شده و با توجه به تفاوت وقت و موقعیت جغرافیایی لحظه آغاز سال نو یکی پی دیگر برای دیگر کشورها نیز فرا می رسد. فاجعه عظیم روز یک شنبه گذشته در سواحل بحر هند که اینک شماره تلفات آن از 125,000 نیز فراتر رفته است، مسلماً جای برای تجلیل و شادمانی معمول در مراسم آغاز سال نو به خصوص در بخش عمده آسیا باقی نمیگذارد. به همین دلیل برگزاری مراسم در بسیاری از کشورها فسخ شده است. اما قطع نظر از این آفت بزرگ طبیعی، آسیا در جریان سال در ساحه تقویه دموکراسی دستاوردهای هم داشته است. نظر مختصری در زمینه را از همکار ما عنایت شریف می‌شنویم.
در جریان سال میلادی در حدود 1 میلیارد نفر در آسیا در پای صندوق‌های رأی رفتند و در بسیاری از کشورها برای نخستین بار. در افغانستان، کشوری در قلب آسیا، نخستین انتخابات مستقیم ریاست جمهوری برپا گردید. فیصدی اشتراک رای دهندگان و امنیت نسبی به تناسب تهدیدهایی که صورت گرفته بود بسیار چشمگیر بود. در اندونزیا، کشوری که مرکز زلزله روز یکشنبه در سواحل آن کشور بود و پرنفوذترین کشور اسلامی جهان است، در جریان سال انتخابات موفقانه ریاست جمهوری برپا گردید و در نتیجه جای خانم میگاواتی سکارنو پوتوزیری را جنرال سابق سولیو بامبنگ یادهویو تو گرفت. در کشور دیگر آسیایی در هند، بزرگترین دموکراسی جهان از رهگذر نفوذ انتخاباتی رخ داد که خلاف توقع قبلی حزب کانگرس را در آن کشور بار دیگر بر اریکه قدرت آورد. و هم مثال‌های دیگری از نیرو گرفتن دموکراسی در آنها در جریان سال میلادی. اما مسلماً همه کشورهای آسیایی شگوفانی دموکراسی را شاهد نبودند. در چین با وجود پیشرفت مداوم و چشمگیر اقتصادی مردم آن کشور شاهد راه یافتن دموکراسی در آن کشور نبودند. در کشور برما یا میانمر نیز گروه نظامی به قدرت مانده و رهبر گروه مخالف همچنان روزها را در تحت نظارت بودن در خانه سپری کرد. در بخش اقتصادی کشورهای آسیایی روی هم رفته مسیر پیشرفت و رشد را دنبال کردند. رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا و تعدادی از کشورهای دیگر آسیایی با امضای موافقتنامه تجارتی با چین راه را برای آن باز کردند که تا سال 2000